و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراسه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم به مدت 30 دقیقه تا ساعت 21 با این کافه خبری همراه شما. در این کافه خبری ما سر میزهای متفاوتی با شما گفتگو میکنیم. میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر، میز شما، میز کاملا محرمانه و میز شیشه ای. هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارین از طریق 162 و 30102 با ما در میون بگذارید. و حالا بریم به سراغ اولین میز این کافه.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز تحلیل، مرجان قندی راجب آلودگی هوا و اثرات اون بر سلامت با دکترای بهداشت محیط صحبت خواهد کرد. میز خبر ما بسیار متنوع، از انتظار برای پرتاب تاریخی سه ماهواره ایرانی گرفته تا قیمت عرضه محصولات لبنی که لحظه ای رصد میشه، از رونمایی از کتاب برای 60% جمعیتی که دارای اضافه وزن هستند تا بازار آرایشی و بهداشتی ایران در مسیر رشد. میز شما هم که میز اختصاصی روزهای شنبه است، به توزیع شیر مدارس طبق استانداردها اختصاص پیدا کرده. رهبر معظم انقلاب فرمودند نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند علت اصلی آشفتگی زورگویان فاسد و مفسد نه بحث هسته ای، بلکه برافراشتن پرچم مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان و روی آوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی از جانب ایران اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 59 نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا فرمودند سخن از بحث هسته‌ای و چیزهایی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه در جهان کنونی و روی آوردن به نظام عادلانه ملی و بین المللی اسلامی است. این است دعوی بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است. شما دانشجویان به ویژه در خارج کشور سهمی از این وظیفه بزرگ بر دوش دارید. دلها را به خدا بسپارید، توانایی های خود را شناسایی کنید و انجمن ها را به این سمت حرکت دهید. 35 دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
آلودگی هوا و اثرات اون بر سلامت موضوع گفتگوی مرجان قندی سر میز تحلیل امشب هست. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آدابی عزیز، آلودگی هوا مهمون ناخوندهیه که این روزها نفس شهرامون رو گرفته متاسفانه.
و البته نفس ما رو.
دقیقاً. هوایی که باید مایه زندگی باشه تهدیدی برای سلامت همه ما شده در واقع، و هممون تکسلفه‌ای که داریم و حالا عوارض کوتاه مدتش قطعاً اینه و عوارض بلند مدتش میتونه خیلی موارد جدی تری باشه. میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمد رفیعی، دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بله. سلام، شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
آقای دکتر
صدای ما رو دارین؟
بله بله، من هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و تمامی شنوندگان برنامه وزین شما.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. آقای دکتر بفرمایید که آلودگی هوا چه اثراتی بر سلامت ما انسان‌ها می‌ذاره؟ یه سری عوارض کوتاه مدت داره و یک سری عوارض بلند مدت.
بله، خیلی متشکرم از دعوت من به برنامه شما، خیلی سپاسگزاری می‌کنم. موقعش خب خود سرکار عالی و همکار محترمتون همون مقدمه کوتاهی که فرمودید فکر میکنم که به اندازه کافی جامعیت لازم رو داشت. خب ببینید، من یه گریزی بزنم قبلش، یه مقدمه خیلی کوتاهی رو خدمتون عرض میکنم و بعد برمیگردم سر سوال شما. واقعتش اینه که در دنیایی که الان توش زندگی میکنیم بحث بیماری های غیر واگیردار،
بله،
بیماری هایی که از یک فرد به فرد دیگری منتقل نمیشه، به عبارتی مصری نیستند، یکی از مسائل و دغدغه های جدی نظام سلامت در سرتاسر دنیا رو الان به خودش اختصاص داده.
بله.
خب تو بحث بیماری های غیر واگیردار ما هزینه های خیلی زیادی رو هم از نظر بهداشتی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اجتماعی داریم پرداخت میکنیم. فرقی هم نمی کنه، در کشورهای توسعه یافته هم هست، در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما خب این قضیه مقدار پررنگتر هم هست، ملموس. این کاملا ما الان داریم تو زندگی عادیمون اینو مشاهده میکنیم و به هاش دیتورای زندگیمون عظیم شده. خب این عوامل بیماریزایی که باعث این موارد میشن خب خیلی خیلی زیاد هستن، ولی در شاید بشه گفت که در رأس این عوامل آلاینده های محیط هستند.
بله.
محیطی که داریم توش زندگی میکنیم، و باز بین تمامی آلاینده های محیطی هم میتونیم آلودگی هوا رو روش دست بذاریم و در واقع یکی از مواردی هست، آلاینده هایی هست در محیط زندگی ما که نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری رو در بحث سلامتی داره.
بله.
ما مرگومیری که در واقع البته نمیتونیم بگیم مرگومیر مستقیم، ولی
منتسب
هست. بله، به قول فرمایش شما منتسب هست به آلاینده های محیطی و از جمله آلودگی هوا. خب رقم قابل توجهیه در کشور. بله. خودمون ما تقریبا هر سال یک عددی هولوش 50 تا 60 هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا رو داریم.
بله.
و همین دو ماه گذشته و در حالا بین اینها تعداد روزهایی که وضعیت آلودگی هوا یه مقدار وخیم‌تر بود، تعداد مراجعات بیمارستانی ما، تعداد افرادی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کردن و گاهن خب متاسفانه بعضی از عزیزان رو ما از دست دادیم، و اینا نمونه هایی هستن که بر جدیت امر دلالت میکنن. خب در کنار اون خب موارد دیگه هم هست، همیشه این اثرات به مرگ هم منتج نمیشه.
بله.
ولی خب اثراتش روی بدن آدم ها و پیامدهای بهداشتی متأثر از اینها خب بسیار موضوعیه که اهمیت داره و حتما باید نگاه جامعه تری رو نسبت به این قضیه داشته باشه.
درسته.
این نگاه جامعه تر هم بحث مدیریت رو در بر میگیره، هم کنترل رو، هم اقدامات پیشگیرانه‌ای که توسط افراد میتونه مورد توجه قرار بگیره.
درسته. آی دکتر رفیعی، چون زمان ما محدود هست، به عنوان سال دوم و پایانی بفرمایید که حالا یک سری از اقدامات رو که باید مسئولان انجام بدن در راستای قانون هوای پاک و سازمان‌های مختلفی درگیر هستند، اما من شهروند چه اقدامی میتونم انجام بدم برای اینکه بتونم این آلاینده ها رو به حداقل برسونم تا عوارضش برای من و خانواده‌ام کمتر باشه؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله، واقعیتش بود من باز همین سوال قسمت نهایی شما رو هم از دو بُعد بهش نگاه میکنم. بله. یک بخشش برمیگرده مسئولیت اجتماعی ما، یک بخشش برمیگرده به اقدامات پیشگیرانه‌ای که برای خودمون و عزیزانمون، حالا فرزندانمون، اطرافیانمون میتونیم انجام بدیم. در بخش مسئولیت اجتماعی خب بحث تابعیت و متکی بودن به قانون، یعنی خودمون تبعی قانون باشیم. یعنی وقتی اعلام میکنن که خودروهای تکسرنشین استفاده نکنیم، خودمون هم سعی کنیم که اون نقش خودمون رو ایفا بکنیم.
بله.
نقش آفرینی کنیم در کاهش آلودگی ها. ولی خب در بخش دومش چطوری از خودمون و اطرافیانمون محافظت بکنیم.
بله.
اولی موضوع اینه که ما گروه های آسیب پذیر رو باید بشناسیم.
بله.
خانم های باردار، کودکان، مثلا کودکانی که خب کمتر از 5-6 سال هستن.
بله.
افراد سال خورده، اینها در معرض آسیب‌های جدی هستند.
افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن،
افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، از جمله افرادی که دیابتی هستند.
بله.
خب اینها باید مراقبت‌های خیلی خاصی رو دنبال بکنن.
یا بیماری‌های تنفسی دارن آقای دکتر؟
بیماری‌های تنفسی، قلبی، عروقی، ریوی، بله. همین‌ها در واقع افرادی هستند که خب به شدت میتونن تحت تاثیر مواجهه با اثرات آلودگی، مواجهه با آلودگی هوا و اثرات و پیامدهای ناشی از اون قرار بگیرن.
درسته.
خب پس اولین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که خب از مواجهه عریض کنیم، یا
بله.
حداقل به حد اقل برسونیم. یعنی اگر
بله.
یه خانم بارداری هست، تا حد امکان در محیط بیرون، در محیط‌های شلوغ، در محیط‌های آلوده ترددش رو کمتر کنه.
بله.
کودکان مخصوصا به خاطر اینه که خب اینا میدونید که خب سرعت تنفس کودکان نسبت به بزرگسالان بالاتر هست، حجم تنفسی بالاتری رو دارن، بنابراین حجم هوای بیشتری وارد ریه‌هاشون میشه و به همین نسبت آلاینده‌های بیشتری وارد
ریه‌هاشون
تنفسی این بچه‌ها میشه. پس سعی کنیم که فعالیت اینها رو در خارج از منزل یا در خارج از اماکن سرپوشیده به حداقل برسونیم، و اگر هم فعالیتی به ناچار وجود داره، این فعالیت‌ها به شکلی باشه که در واقع فعالیت بدنی خیلی شدید نباشه، مثلا ورزش نباشد، ما اینها رو محدود بکنیم. اگر ترددی داریم به ناچار دیگه فقط بسنده کنیم به همون. بنابراین یک راه پیشگیری اساسی برای ما همین خواهد بود.
بله.
افراد سال خورده هم دقیقا به همین ترتیب. اقدامات دیگه که میشه انجام داد، خب
خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمایید.
رژیم غذایی هست، شستشوی مرتب چشمه ها هست با آب سرد یا با اشک مصنوعی هست.
بله.
استفاده از اوکالیپتوس، استفاده از بابونه در حالا بخورهایی که توی معمولا خونه ها استفاده میشه، اینها راه های تنفسی رو باز میکنن.
بله.
استفاده از گیاهانی که در واقع آنتی اکسیدان هستن، هر میوه رنگی، هر سبزی رنگی، اونا که واقعا رنگ تنده، مثل گوجه فرنگی که رنگ قرمز تند داره.
بله.
یا فلفلی که رنگ
رنگدانه هایی که در میوه ها هست و سبزی ها،
همه اینها آنتی اکسیدان دارن. شیر، مصرف شیر به اندازه کافی کمک میکنه که در واقع این سموم اگر هم وارد بدن ما شدن، زودتر از بدن ما تخلیه بشن و خارج بشن. من خیلی
متشکرم آقای دکتر.
سلامت باشید.
زنده باشید. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد رفیعی، دکترای بهداشت محیط و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شبتون بخیر آقای دکتر و خدای نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما.
خانم آدابی، آقای دکتر اشاره کردن به مسئولیت اجتماعی. سعی کنیم تو این روزا کمتر در فضاهای باز قرار بگیریم.
بله.
کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم. سعی کنیم با حمل و نقل عمومی خودمون رو به محل کار یا محلی که حالا باید به اونجا برسیم خودمون رو برسونیم تا هوای سالمتری رو در واقع تنفس کنیم، و انشاءالله که در دراز مدت این عادت‌ها باعث بشه که شهری سالم‌تر با هوای پاک‌تر داشته باشیم.
البته این نوید رو هم به دوستان بدیم، ضمن این که من کاملا صحبت شما و آقای دکتر رو تایید می‌کنم، ولی این نوید رو هم بدیم که از روز سه‌شنبه بادهایی از سمت قطب در حال وزیدن هست و می‌تونه یه مقداری هوای تهران رو و کلان شهرهای دیگر رو سالم سالم تر کنیم.
فکر میکنم از روز دوشنبه بعد از ظهر ما بارش در تهران خواهیم داشت، در ارتفاع بله. به صورت برف و در حال کل شهر به صورت باران، که امیدواریم این اتفاق بیفته. اما متاسفانه این اتفاق هم کوتاه مدته.
بله.
باید عاداتمون رو تغییر بدیم.
کاملا باهاتون موافقم. خیلی ممنونم خانم قندی، موضوع مهمی رو سر میز تحلیل مطرح کردید. سپاس از شما، باهاتون خدافظی.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و پنج دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
اولین خبر ما سر میز خبر یک خبر بسیار موفقیت آمیز و افتخار آفرین هست. انتظار برای پرتاب تاریخی سه ماهواره ایرانی. ماهواره بر حامل کوثر، ظفر دو و پایا پس از اتمام موفقیت آمیز مراحل نهایی بر سکوی پرتاب مستقر شد. این استقرار نهایی مرحله آغاز شمارش معکوس برای پرتاب برنامه ریزی شده در هفتم دی ماه 1404 را رقم می زند و ایران را یک گام به تحقق اهداف فضایی خود نزدیک تر می سازد. این سه ماهواره سنجشی که از قابلیت تصویر برداری برخوردارند می توانند در حوزه های مختلفی چون نقشه برداری، پایش، منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. قیمت عرضه محصولات لبنی لحظه ای رصد می شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه نتایج نهایی اصلاح قیمت محصولات لبنی تا پایان هفته اعلام می شود گفت قیمت شیر خام و چهار قلم کالای لبنی در ستاد تنظیم بازار تعیین شد. یاسر رایگانی گفت عرضه شیر بالاتر از نرخ مصوب 29500 تومان تخلف محسوب می شود و برای دامدارانی که شیر را گرانتر به کارخانه می فروشند پرونده تشکیل می دهیم. ما برای حفظ حقوق مصرف کننده کوتاه نمی آییم و قیمت ها را لحظه ای رصد می کنیم. خبر دیگر در حوزه هوافضا، مأموریت دانشگاه‌های برتر ایران توسعه نیروی انسانی در حوزه فضا. حسین بلندی مدیر مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت.
این چهارمین ماهواره هست که محققان دانشگاه علم و صنعت نسبت به طراحی ساختش اقدام کردن. من فکر میکنم که یک تاریخچه مختصری رو اگر من از حوزه فضایی عرض بکنم یه مقداری مسئله رو برای مردم عزیزمون شفاف‌تر میکنه. ما عملا در حوزه فضا از سال 1968 ورود پیدا کردیم. بین تقریبا سالهای 76 تا 84 دنبال یه سری تعاملات بین‌المللی بودیم. نمونه همکاری اون زمان طراحی ساخت ماهواره مصباح بود که با یکی از کشورهای اروپایی قرارداد بسته شد، ولی متاسفانه اونهایی که قرارداد بستن نسبت به پرتو به ماهواره اقدام نکردن. از 84 به بعد مسئله به این طریق ادامه پیدا کرد که ما باید تربیت نیروی انسانی مجرب رو در کشور داشته باشیم. 3 تا پروژه به 3 تا دانشگاه در واقع داده شد که یکی از اون دانشگاه علوم صنعت بود، دانشگاه شریف و دانشگاه امیرکبیر. در این دوره ما در واقع بیشتر تلاشمون بود که نیروی انسانی تربیت بکنیم.
مدیریت بازار کالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان و عید نوروز. مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت برنامه ریزی منسجم برای تامین کالاهای اساسی و مدیریت بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز تاکید کرد. فاطمه خمسه گفت نظارت و ارزیابی مستمر بازار و همه موضوعات مرتبط با محصولات کشاورزی در اولویت اصلی قرار دارد تا بازار آرام، باثبات و خوب باشد. رونمایی از یک کتاب برای 60% جمعیت کشور که متاسفانه دارای اضافه وزن هستند. محمود مردانی، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه.
کتاب روانشناسی کاهش وزن و درمان بیماری‌های گوارشی با رژیم قلیایی که به این صورته که ما الان هر خانواده رو که نگاه کنیم تو ایران یک کدومشون هستن که بگن اه معده‌م درد داره، نفت داره، سوزش داره، یعنی اسید معده‌اش بالاست. و این کتاب باعث درمان اون شخص و اون خانواده میشه که با مشکلات گوارشی مواجه هستن. یعنی دستوراتش طوری طراحی شده، محصل حدود 50,000 نفره که من به صورت مشاوره دیدم در مدت 21 سال. و کتاب روانشناسی کاهش وزنم به این صورته که شخصی که بخواد وزن کم بکنه، این که برو این برگه رژیم برو لاغر بشو، ممکنه این کارو انجام نده و ذهنش اجازه نده. ما اون تغییر ذهنو ایجاد کردیم که شخص بتونه با انگیزه بالا کاهش وزن خودشو داشته باشه. پیش بینه من اینه که 80 میلیون نفر ما میتونیم از هر نفر با این کتاب 1 کیلو کم کنیم، 80 میلیون کیلو وزن از ایران کم کنیم که اون سرعت پیشرفت ایران انشالله بیشتر بشه. اصطلاحات پزشکی تغذیه توش نیوردم، خیلی ساده نوشتم که یعنی مامان بزرگا هم که بخونن متوجه میشن.
و آخرین خبر ما سر میز خبر امشب، مسیر رشد در بازار آرایشی و بهداشتی ایران. مدیر کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به روند رو به رشد بازار جهانی این صنعت بر ضرورت توسعه تولید قراردادی و استفاده هدفمند از ظرفیت خالی کارخانه‌ها برای تقویت تولید داخل تاکید کرد.
الو، کافه خبر؟
سلام عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم که شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
سر میز شما به مسئله مهم توزیع شیر مدارس طبق استانداردها می‌خوایم بپردازیم. می‌دونین که یکی از برنامه‌های مهم در مدارس طرح توزیع شیره که خب به هر حال سرشار از کلسیم، پروتئین و ویتامین‌های ضروری هست که برای رشد استخوان‌ها و دندان‌های کودکان بسیار مفیده. می‌خوایم گفتگو کنیم با دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای حسین اسداللهی. آقای اسداللهی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. آرزوی سلامتی براتون دارم، در خدمتتون هستم.
ارادتمند شما هستیم. آقای اسدالله، مصرف منظم شیر خب قطعاً تأثیری بر رشد جسمی و ذهنی کودکان داره. حالا کیفیت و سلامت شیر هم بسیار مهمه. این کیفیت و سلامت شیر در مدارس چطور کنترل میشه؟
ممنونم از دقدقه بسیار ارزشمندی که شما دارید. ببینید، شیر مدرسه خب همونطوری که قبلا هم عرض کردیم و بارها بارها عرض میکنیم، استانداردهای سختگیرانه تری از بازار داره. یعنی شما در بازار با تولید و توزیع شیرهایی با گرید بی، سی و حتی دی روبرو هستید، اما شیر مدرسه فقط گرید ای میتونه باشه، یعنی شیرهایی که توسط تامداری های صنعتی و مکانیزه جمع آوری میشه و تولید میشه. و خدمت شما عرض کنم که درصد خاصی از چربی و در واقع ویتامین ها و پروتئین رو باید داشته باشه و خب هر سری ساختم مرتب توسط سازمان غذا دارو و استاندارد نمونه برداری، آزمایش و بررسی میشه.
بله، خب به هر حال این کیفیت خیلی مهم هست در مدارس که بچه ها چون میخوان استفاده بکنن. حالا یه سوال دیگه که خیلی مهمه و خیلی از والدین هم برامون پیام دادن اینه که برخی از دانش آموزان به لاکتوز حساسیت دارن دیگه، برای این گروه هم راهکاری اندیشیده شده؟
خدمتتون عرض کنم این مسئله بسیار مسئله رایجیه و حساسیت به لاکتوز حتی در سالها و ادوار گذشته که شیر مدرسه اجرا میشد، بعضن گزارش‌های مبنی بر مسمومیت یا آلودگی شیر برای ما ارسال می‌شد، در حالی که وقتی ما بررسی کردیم هیچ مشکلی از شیر نبود و همین نکته‌ای که شما فرمودید دقیقاً حساسیت به لاکتوز بود و موجب می‌شد که سوء برداشت بشه. خدمت شما عرض کنم اول اینکه آموزش پرورش تمام توانی که داره رو صرف این می‌کنه که شیر به نحو احسن اجرا بشه. من اجازه داره تقدیر کنم از معلم روستایی که من چند وقت پیش دیدم ایشون رو، و چون دانش آموزش به شیر سرد حساسیت داشت، از توی خونه با خودش شیر جوش می آورد و توی مدرسه شیر رو براش گرم می کرد و در اختیار دانش آموز می ذاشت. خدمت شما عرض کنم خب ما به مراقبان سلامت و معلمان اعلام کردیم دانش آموزانی که حساسیت به لاکتوز دارن رو شناسایی کنن، بدونن کدوم دانش آموز هستن، خب این شیر رو در اختیارشون بذارن و به منزل ببرن و خدمت شما اصلا با خانوادال شیر گرم کنن یا با یه مکمل تغذیه‌ای در مدرسه یا در منزل شیر رو مصرف
کن. حالا اون دانش آموزانی که تمایل به مصرف شیر ندارن چطور آقای اسدالله‌ای؟
ببینید، هدف شیر مدرسه در کنار این که خب شیر داره تقدیم دانش آموزان میشه و بسیار ارزشمنده، فرهنگ سازی مصرف شیر.
درست.
ما در اجرای این طرح به دنبال این هستیم که فرهنگ مصرف لبنیات در بین دانش آموزان جا بیفته و ذائقه سازی ایجاد بشه. شما بهتر میدونید اگر در سنین کودکی ذائقه سازی ایجاد بشه، خب این در سنین بعدی هم ماندگار خواهد بود و تثبیت خواهد شد.
بله.
لذا خدمت شما عرض کنم اینکه ما تاکید داریم شیر در مدرسه و در کلاس درس صرف بشه و زنگ شیر داشته باشیم، در این جهته که خدمت شما عرض کنم فواید شیر بیان بشه. وقتی دانش آموز میبینه همکلاسی خودش، معلم خودش در کلاس درس داره شیر رو مصرف میکنه، خب طبیعتاً راغب میشه، علاقمند میشه و این موجب میشه که شیری که از برنامه‌های
اینم حرفی درسته. بله اینم حرف درست و یک استدلال درست هست. حالا با اون مکمل‌هایی هم که شما فرمودین یا اون در حقیقت طعم دهنده‌های شیر هم ممکنه که خیلی از بچه‌ها تمایل بیشتری به خوردن شیر پیدا کنن.
مکمل طعم دهنده نه، چون طعم دهنده از لحاظ غذادارو مورد تایید نیست.
ببخشید، مکمل. بله درست می‌فهمید.
یه دونه خرما کلوچه دانش آموز از خونه با خودشون میارن.
خب نکته دیگری باقی مونده بفهمید آقای اسدالله.
من آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزانی که در این طرح شیر مدرسه دارن زحمت میکشن. 117,000 مدرسه در سراسر کشور داریم که خدمت شما عرض کنم قریب به 8,300,000 دانش آموز ابتدایی دولتی از این طرح بهره مند میشن. طرح شیر مدرسه که از درهای بسیار ارزشمنده. من این نکته رو خدمت شما عرض کنم، آموزش پرورش و در رسش وزیر محترم آموزش که بسیار پیگیر این طرح هست، این طرح رو یک دستاورد نمیدونه، یه وظیفه میدونه، یه خدمت شما عهد ملی میدونه و مطالبه میدونه که باید این رو انجام بده و انشالله به یاری خود امسال طرح به شکل موفق با همراهی شما و حمایت شما انجام بشه و سالهای آتی هم این برنامه تثبیت بشه و موجب رشد فرزندان ایران.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین اسدالله‌ای، دبیر کمیته ملی شیر وزارت آموزش و پرورش. با تو خدافظی میکنم.
یادتون.